أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ما به لطف و مدد الهی به جلسه نهایی بحث برزخ که یه جنبندی از مباحث گذشته است میرسیم. ما در واقع چی شد وارد این بحث تفصیلی از برزخ شدیم و هدفمون چی بود؟ یه بار با هم مرور کنیم. ما بحثمون بحث فقه المعارف بود. فقه المعارف معنای بررسی در واقع اجتهادی یا نیمه اجتهادی مباحث اعتقادی اسلام، در واقع اجتهاد در حیطه اعتقادات به چه نحوه، با تمرکز بر روایات که روایات معاد بود این کار رو پیش بردیم. رسیدیم به بحث برزخ، گفتیم اینجا میشه یه تمرکز ویژه کرد. این تمرکز ویژه چند تا هدف داشت. یه هدفش این بود که نشون بدیم یه کار پرقوت تو فضای، یعنی لمس کنید این که یه کار پرقوت تو فضای اجتهاد در معارف چه ابعادی داره. ما تازه وارد خود متن کار اجتهادی هم نشدیم، ما چون قرار بود ما فعلا قدم‌های آغازین رو برداریم. گفتیم ما لمعه فقه المعارفیم و بررسی نیمه اجتهادیه. اگه میخواست بررسی کاملا اجتهادی باشه باید وارد ریز محتواها هم میشدیم. ما وارد ریز محتواهای گوناگون نشدیم، فقط سعی کردیم یه نقشه و یه تصویری از نوع کار، جنس کار لمس بشه، این سنخ کار چجوریه در واقع ارائه بدیم. دیدید که واقعا تو این پنج تا علم، یعنی علم تفسیر، علم روایت، علم کلام، علم فلسفه و علم عرفان، واقعا هر کدوم از زاویه خودشون وارد این مقوله و این آموزه برزخ شدن و هر کدوم از زاویه خودشون حرفایی دارن، دغدغه هایی دارن. ما برای پاسخ نهایی به بحث برزخ و جنبندی نهایی اجتهادی از بحث برزخ باید همه اینا رو ببینیم و همه اینا حاضر باشه توی اون جنبندیمون. این هنر نیستش که ما فقط مثلا یه بحث مثلا فلاسفه رو ببینیم یا فقط بحث متکلمین یا فقط بحث عرفا. متاسفانه این نگاه‌های جزیره‌ای و تک ساحتی آسیب زده به بحث‌های معارفی. مثلا یکی بیشتر روی فلسفه کار کرده، می‌بینی آخر اجتهادش رنگ و بوی خاص فلسفه داره. یکی تو فرض کنید مباحث کلامی بیشتر کار کرده اونجوری. خواستیم نشون بدیم که آقا اینا رو باید در کنار هم دید و جمع کرد و اهدافی میشه فهرست کرد. مثلا شما شاید اینو احساس کرده باشید که ورود اینطوری به علم فلسفه یا کلام یا مثلا عرفان خیلی ورود کاربردی تریه، یعنی از زاویه مسائل و دغدغه های متن آیات و روایات. یعنی یه سوال، یه مسئله، یه باب در آیات و روایات دغدغه است، سواله، و ما در پی پاسخ به این کشیده میشیم به خیلی از تلاش‌های بشری. بخوام از یه زاویه دیگه بگم، در واقع این علوم مختلف تلاش‌های یک انسان مثلا 1400 ساله است، یعنی به درازای علوم اسلامی، که داره از جنبه‌های مختلف روی این آموزه، مثلا آموزه برزخ، تأمل میکنه. شما کل تاریخ و تمام نهله ها و علوم و افراد و یک انسان واحد در نظر بگیرید، در واقع همون روند فکری که ما الان میشینیم درباره برزخ میخواییم فکر کنیم و نظر بدیم از زاویه های مختلف، این تلاش های 1400 ساله روی این آموزه شده و ما امروزه با یه سرمایه عظیمی، با یه تراث خیلی عظیمی تو این آموزه‌های اعتقادی مواجهیم. حیفه که به اینا کم توجهی کنیم یا ناقص ببینیم، مثلا فقط منحصر به فلسفه بشیم، منحصر به عرفان بشیم، منحصر به کلام بشیم، نه، همه اینا رو کنار هم بیاریم. اینا رو تلاش‌های انسان‌های مختلف از زوایای مختلف که همه قرار بیاد تو خدمت فهم نهایی قرار بگیره، خواستیم این یه مقدار عملیاتی تر لمس بشه. از یه سمت مورد خاص برزخ به ما اهمیت ویژه فلسفه و عرفان در فهم آیات و روایات هم نشون میده. خصوصا دیدید جنبندی نهایی که علامه مجلسی از بحث برزخ داشتن به عنوان یه محدث بزرگ کاملا متأثر از فضای فیلسوفان و عارفان بود. هرچند خود شخص ایشون شاید اینو ندونه، ولی به هر حال تلاش فیلسوفانی خصوصا مثل شیخ اشراق به بعد و عرفایی مثل ابن عربی به بعده که میاد تو کار ملا صدرا در کنار تدبر در آیات و روایات جمع میشه، تبدیل به یه بحث منسجم مفصل تو عالم مثال و برزخ و قیامت و اینا میشه. حالا علامه مجلسی یا مستقیم از آثار ایشون یا به واسطه فیض تقریبا همون حرفا رو داره میزنه، یعنی اون جنبندی نهایی که از علامه مجلسی از دو سه قسمت بهار آدرس دادم خدمتون خوندم، خصوصا تو اون بحث سما عالم که تقریبا دیگه حرف نهایی و ایشون اونجا زد، حالا باز میخونیمش، همون حرفای در واقع فلاسفه و عرفا بود. این نه به این معناست که فلاسفه و عرفا همیشه درست میگن، نه، اتفاقا ما جلوتر حالا به لطف الهی رسیدیم به بحثای مواد جسمانی، به بحث مثلا فرض کنید صراط، بحثای مختلفی که هست، میبینیم نه، یه جاهایی مثلا ما انتقاد داریم که آقا فلاسفه فرض کنید ملا صدرا تو بحث مواد جسمانی فلان جاشو نمیپسندیم، با آیات و روایات خیلی همخونی به نظرمون نداره، مثلا فرض کنید یه جای عرفا رو نمیپسندیم یه جای، ولی تو مورد خاص برزخ انصاف این بود که بحثایی که فلاسفه و عرفا داشتن خیلی بحثای کمک کننده و پخته‌ای شد در فهم آیات و روایات و خیلی متناسب و همسو با روایات بود که علامه مجلسی هم اینو تأکید کرد. این یه نمونه بود که آقا ما دشمنی خاص با فلسفه و عرفان نداشته باشیم، به این معنا که هرچی بعضی ها سبکشون اینجوریه که هرچی فلسفه و عرفان گفته رو میخوان بگن درسته، بعضی هم میخوان بگه هرچی بگن فلسفه و عرفان گفته غلطه. من بعضی از اساتید دیدم، مثلا آقای محمد تقی صبحانی، بعضی از این اساتید که یه جوری سلوک میکنن، صحبت میکنن که هر جا یه بزرگی مثلا فرض کنید علامه طباطبایی یا حضرت امام یا خیلی از بزرگان رسیدن به اینکه آقا نظر دین اینجا اینه که حالا مطابق با یه حرفی تو فلسفه یا عرفانه، میگن نه، اینو از فلسفه و عرفان گرفتن. یعنی یه اصراری دارن هر حرفی که بخواد از دین برداشت بشه و استنباط بشه باید غیر از فلسفه و عرفان باشه. خب نه از اون ور بیفتیم نه از این ور بیفتیم. تو بعضی مسائل مثلا مثل همین برزخ دیدیم انصافا فلسفه و عرفان خیلی حرفای مهم و مفیدی داشتن، تو بعضی از بحثا می‌بینیم نه درست نیست، مثلا فلان نهله تو متکلمین حرف خوبی دارن، فلان مثلا محدث حرف خوبی داره. این هیچ اصراری نباید داشته باشیم و ما سعی کردیم در واقع اینو نشون بدیم، به این معنا که اینا تلاش‌های بشری متعدد برای فهم یه آموزه دینیه که اینجا مثلا آموزه برزخ بودش. این فهم‌های مختلف عملاً میاد به ما کمک میکنه که حرف آیات و روایات رو بهتر بفهمیم. این اصراری که خود فلاسفه و عرفا دارن که آقا ما واقعاً تلاشمون اینه که آیات و روایات رو تو حیطه معارف بهتر بفهمیم، سعی کردیم اینجا یه مقدار نشونش بدیم. بعضیا فکر میکنن در واقع فلسفه و عرفان میره برای خودش مثلا فلسفه یه سری مقدمات عقلی میچینه به یه نتایجی میرسه، بعد میاد میگه خب ببینیم آیات و روایات چی گفتن، هر چی خودشون بهش با عقل رسیدن آیات و روایات رو اونجوری تأویل و تفسیر میکنن، یا عرفا رفتن شهود کردن بعد میان ببینن آیات و روایات مثلا هر چی گفته به سبک خودشون تأویل و تفسیر کنن. واقعا دیدیم اینجوری نیست، واقعا یک درگیری دائمی فلاسفه با متون دینی دارن. اینو سعی کردیم توی مورد خاص نشون بدیم که آقا یعنی توی رفت و برگشت اجتهادیه، اینجوری نیست که با عقل برن به نتیجه برسن تمام شد بعد بیان اینجا، نه، عرفا هم همینطور. دیدید خود ابن عربی چقدر دغدغه داشت از اون اول هی روایت سوق الجنت رو می آورد، اون موت به صورت کبش در واقع سر بریده میشه توسط حضرت یحیی رو آورد، چی آورد چی آورد. میخوام بگم خود فلسفه ما واقعا تو ذاتش میشه گفت به معنی دقیق کلمه فلسفه اسلامیه. عرفان ما تو ذات خودش به معنی دقیق کلمه عرفان اسلامیه. حالا این خودش یه پرونده جدایی داره که اصلا اسلامیت فلسفه یا اسلامیت عرفان به چه معناست. به معنی اینکه آقا یه سری مسلمون رفتن کار عقلی کردن شده فلسفه اسلامی؟ نه، این فلسفه به معنی واقعی کلمه اسلامیه. همین رفت و برگشت اجتهادی بین عقل و متون دینی یا عرفان به معنی حقیقی کلمه اسلامیه. حالا یکی برگره بگه آقا پس این فلسفه دیگه فلسفه نشد دیگه، چون فلسفه قرار شد عقلی محض باشه، اگه بخواد دیگه توش آیات و روایات حضور داشته باشه دیگه فلسفه نیستش. نه، باز اونجا توضیحات خیلی مهمی وجود داره که فلسفه با اینکه فلسفه به معنای دقیق کلمه است عقلی محض، یا عرفان به معنای دقیق کلمه عرفان و شهودی محض، اما در متن خودش یه در واقع تعامل اجتهادی با آیات و روایات داره و اصلا سراسر دغدغه فیلسوف عارف و این فرا گرفته. ما سعی کردیم تو مورد خاص برزخ یه مقدار اینو عملیاتی نشون بدیم، فقط در حد ادعا نمونه. حالا البته یه مقداره، چون بحثای هی هرچی عمیق‌تر بشه مفصل‌تر بشه اینا هی واضح‌تر میشه، ولی خب به نظر تا اینجاش هم تا حدی واضح شده باشه. پس خلاصه 5 تا علم تفسیر، روایت، کلام، فلسفه، عرفان باید در یک تعامل اجتهادی با هم امروز ما بخوایم به نتیجه نهایی برسیم. همینطور که نگاهمون به فلسفه و عرفان تأسیس شد، به نظر من اگر اومده باشید جلو این بحثا رو با تو این چند مدت جلو با این سیر، میبینید که اصلا نوع نگاهمون به تفسیر یا نوع نگاهمون به روایت یا نوع نگاهمون به مثلا علم کلام هم تصحیح میشه. مثلا فرض کنید در واقع کار محدثین، کسایی که تخصص در روایات دارن و خیلی وقت آدم میشنوه یا میبینه، طرف تصور میکنه آقا اصلا وظیفه یه محدث جمع‌آوری روایاته، اصلا محدث به کسی میگن که بره روایاتو جمع‌آوری کنه. و حتی تصریح میکنن میگن آقا اصلا محدث ربطی بهش نداره کار دلالی، این فقط باید اجهت سند بررسی کنه، سندش مشکلی نداشت بیاره. این اصلا تصویر درستی از محدثین و علم روایت تو سنت شیعه نیست. ببینید نوع نگاهمون رو اگه به این علوم درست کنیم، آروم آروم میبینیم چجوری میتونن با هم دست بدن، تعامل بکنن. نوع نگاهمون به محدثین و علم روایت باید اینطوری باشه که محدثینی که در زمان اهل بیت بودن، اینا اینجوری نبوده که بگیم مثلا ما یه عده محدث داریم، یه عده فقیه داریم، یه عده مثلا متکلم داریم تو زمان خود اهل بیت. نه، اصلا محدثین در زمان اهل بیت یعنی کسایی که میخواستن به حقیقت دین واقعی رو کسب کنن، بهترین منبع رو، تنها راه رو اهل بیت میدونستن. محدثین شیعه، در واقع علمای شیعه، و میرفتن دینشون رو از اهل بیت میگرفتن. یعنی مثلا فرض کنید که بزرگان محدثین در عصر اهل بیت اینجوری نبود که هرچی حدیث شنیده باشن صرفا بنویسن و تمام. نه، اون چیزی که تو کتبشون، توی رساله هاشون می آوردن در واقع دینشون بود، اون چیزی بود که محتواشو به عهده می گرفتن. به خاطر همین بررسی محتوایی، تحلیل محتوایی یکی از وظایف ذاتی محدثین بوده. این توضیحات مهم می داره. مثلا شیخ صدوق حتی تو دوران مثلا عصر غیبت، شیخ صدوق فرض کنید اون کار معروفی که میکنه و یه سری روایات مربوط به رؤیت رو نمیاره، میگه با اینکه آقا سندش نزد من درست بود ولی نمیارم، این دلیل داره. نباید انتقاد بشه به ایشون که آقا شما چه ربطی به شما داره، شما روایت رو بیار، شما فقط ناقلی. کی گفته محدث فقط ناقله؟ بله، درباره محدثین متأخر مثل مثلا حالا فرض کنید علامه مجلسی و خیلی از بزرگان، شاید یه حرفای اونجا متفاوتی بشه زد، یه اغراض نقل حد اکثری اونجا وجود داشته، ولی درباره قدمای از محدثین اینا روایتی که می آوردن به معنای متن اعتقاد، متن دینشون بوده. حالا بعضیا تمرکزشون رو اعتقادات بیشتر بوده، مثلا محدثین متکلم به اینا ممکنه گفته بشه، بعضیا این اصطلاحو میذارن. بعضیا تمرکزشون بیشتر رو مباحث فقهی بوده، مثلا محدثین فقیه به اینا گفته بشه. در واقع محدث بودن قسیم فقیه و متکلم بودن نبوده، محدث بودن اصلا یعنی عالم دین بودن. بله، بعضیا تمرکزشون رو محتواهای کلامی و اعتقادی بوده، بعضیا روی مثلا احکام و فقه بوده. در واقع با این جور نگاه ما اختلافات کتب حدیثی رو صرفا یه اختلافات سندی و صرفا یه اختلافات مثلا فرض کنید رجالی یا مثلا مرود ناحیه فقط سند نمیبینیم. ما شناخت جریان‌های مختلف محدثین خیلی باید برامون مهم باشه و نتایج مهمی ازش میگیریم که حالا اجمالا توی اون بحثا توضیح دادیم. میخوام بگم مثلا کردم توی مورد برزخ این در واقع تصحیح نگاه‌ها مثلا شکل بگیره، یا حتی تو تفسیر، تو تفسیر هویت یک کار مثلا میگیم آقا این تفسیر ادبیه، این تفسیر روایه، این تفسیر عرفانیه، این یعنی چی؟ معناش رو باید درست بفهمیم. در واقع مفسر کسی بوده که هدفش، دغدغه‌اش فهم مراد قرآن بوده، فهم مراد خداوند از آیات بوده. حالا یه تفسیری ادبی میشه یعنی به هر دلیل اون مفسر احساس میکنه، به خاطر اینم تفسیر ادبی تو اهل سنت بیشتره، غلبه داره، اون کسیه که در واقع احساس میکنه بهترین روش فهم مراد تمرکز رو ابزار زبانیه. خب چون اونا دستشون از اهل بیت کوتاه بوده و روایت و اینا نداشتن و مشکل، به خاطر این تفسیر ادبی تو اهل سنت بیشتره، تفسیر روایی تو شیعه بیشتره و غلبه داره، اصلا تفاسیر ابتدایی خیلی غلبه مباحث روایی داره. تفسیر عرفانی یعنی چی؟ یعنی کسی فکر میکنه بهترین ابزار برای فهم مراد آموزه های عرفانیه. البته این عرفان رو نباید در مقابل روایت گذاشت لزومن، حتی اون ادبی هم مقابل روایت نیست. اینا نوع کاری که یه مفسر میکنه، روح کارش اینه که آقا از چه راهی با چه ابزاری من بهتر میتونم به مراد برسم. و فرض کنید که تو این فضا میشه کارهای تفسیری رو یه بازنگری کرد و اصلا هویت مفسرین رو خصوصا تو شیعه یه سوال مطرحه که آقا تو شیعه تو زمان اهل بیت ما مفسر به معنای دقیق کلمه داشتیم یا نه. حالا این بحثای خودشو داره دیگه. تا ما متوجه نشیم نسبت شیعیان در عصر حضور با اهل بیت و روایات چی بوده، نمیتونیم به این سوال جواب بدیم. حالا فعلا اجمالا بگذاریم. و هویت کار کلامی هم باز بهتر شناخته شد که کلام به معنای واقعی کلمه بعد از غیبت در واقع شکل میگیره تو شیعه. کلام به معنای یه علم مستقلی که متکلمین یه جایگاه مشخص علمی اجتماعی داشته باشن، که شاید بشه گفت اولین متکلم به معنای دقیق کلمه خود شیخ مفید رحمت الله باشه. و حالا ما سعی کردیم این 5 تا علم رو در تعامل با هم نشون بدیم. یه گزارشی از مسیری که با هم اومدیم بخوام عرض کنم، در واقع دیدیم که مثلا فرض بفرمایید مفسرین به طور خاص ذیل آیه صد مؤمنون و چند تا آیه دیگه ای که بود یه مقدار به مباحث مربوط به برزخ پرداختن. محدثین رو دیدیم که به هر حال جسته و گریخته روایات مربوط به برزخ رو سعی کردن جمع بکنن، ولی هیچ کدوم یه باب مستقل برای برزخ قرار ندادن. مثلا تو کافی، تو فروع کافی ذیل ابواب جنائز اونجا مثلا روایات جمع شده بود. دیدیم به هر حال این وضعیت بود تا رسید به فضاهای کلامی. تو فضاهای کلامی در واقع مسئله‌ای که خودشون نشون داد به طور خاص تو درگیری و تقابلی که
فقها متکلمین شیعه با متکلمین اهل سنت داشتن. بعضی از متکلمین اهل سنت انکار عذاب قبر و اینا میکردن، متکلمین شیعه و محدثین شیعه مقابل اونا قرار گرفتن و با روایات غالبا سعی کردن بگن که نه ما عذاب قبر داریم و اینا، تا رسید به اختلافی که بین شیخ مفید با شیخ صدوق پیش اومد که حالا توضیحاتش رو دادیم و اونجا یه نکته مهمی شکل گرفت. ببینید، تا قبل از این که یه بحثی به چشم نیاد، یه دعوایی داغ نشه، یه اختلافی پررنگ نشه، اون نکات دقیق خودشو نشون نمیده. مثلا فرض کنید روایات بود همیشه، ولی یه جایی مثلا میاد بین متکلمین شیعه، محدثین شیعه با اهل سنت، با یه عده از اهل سنت اختلافی پیش میاد که آقا اصلا عذاب قبر داریم نداریم، ممکنه ممکن نیست. اینجا بحث کشیده شد به این که ما تا انسان و روح انسان و هویت انسان رو نشناسیم نمیتونیم جواب کامل و جامعی به این مسئله بدیم. اگه خاطرتون باشه، به برکت روایات هم شیخ صدوق هم شیخ مفید بحثاشون رو مبتنی کردن توی بحث برزخ و عذاب قبر و اینا، مبتنی کردن بر یک انسان شناسی و شناخت روح انسان. اگه بخوام آدرس خدمتون بدم، مثلا فرض کنید شیخ مفید تو اوائل المقالات صفحه 77 تصریح به این کرد، خود در واقع شیخ مفیدم توی در واقع کتاب اعتقاداتش، ببخشید شیخ صدوق توی کتاب اعتقاداتش اول باب مربوط به انسان و روح و نفس و اینا رو آورد، بعد باب مربوط به برزخ و عذاب و اینا رو آورد. خیلی ها این کار رو کرده بودن و این خودش نکته خیلی 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 مهمی بود. این مسئله ما رو در واقع کشوند به یه اختلاف مهمی که تو فضای درونی شیعه پیش اومد بین خود شیخ مفید و شیخ صدوق، که در ادامه سید مرتضی و شیخ طوسی هم درگیر این مسئله بودن. اونم قضاوت درباره انسان بود که در واقع هویت انسان، روح انسان چیه. مثلا فرض کنید اینجا شیخ مفید حرفای ویژه‌ای داشت. شیخ مفید حرفایی داشت که ما امروز خب معمولا حرفای ایشون رو قبول نداریم. مثلا تو مسائل سرویه صفحه 55 ایشون در واقع میگه روح بقا نداره، وقتی مرگ فرا برسه دیگه اصلا روح وجود نداره تا دوباره خداوند مثلا توی قیامت اینو برگردونه. یه حرفایی داشت، حالا ایشون تفصیلاتش رو مفصل عرض کردیم. یا فرض بکنید که این سوال که به هر حال متکلمین انسانو باقی میدونن یا مثلا فانی میدونن که مثلا بعدن تو برزخ دوباره خداوند برگردونه، اصلا انسانو مجرد میدونن، روحشو مادی میدونن، اینجور سوالا، ببینید سوالایی نبود که به طور عادی تو علم تفسیر مطرح بشه. مثلا شما مباحث تفسیری 200-300 سال اول اسلامو میبینید، تو خود متن تفسیر به این نمیکشه. یا فرض کنید محدثین کتباشون رو ببینید، به این دغدغا نمیکشه. کی این دغدغا پیش میاد که انسان باقی نیست، نمیدونم مثلا از بین میره نمیره، روحش مجرد مادیه. اینا وقتی شکل میگیره که یه اختلافایی مثلا بین شیعه و سنی پیش میاد یا تو درون شیعه پیش میاد، یهو یه سوالی شکل میگیره و بعد یه متکلم سعی میکنه بر اساس آیات و روایات، خب ممکنه یه جای آیات و روایات خیلی واضح نباشه ولی از لوازمش، مثلا شیخ مفید داشت این بود که از لوازم بعضی از آیات و روایات من این نتایج رو میگیرم، از اون ور شیخ صدوق کاملا مقابلش بود. یادتونه شیخ مفید خیلی به شیخ صدوق هم اعتراض میکرد که آقا این حرفایی که تو میزنی حرفاییه که مثلا فرض کنید که به تناسخ میکشه، اینا حرفای بعضی از ملحدین از فلاسفه است. اگه خاطرتون باشه تو خود بهار صفحه 252 اینو آورده بود که از تسهیل اعتقادات مفید که مذهب شیخ صدوق قول تناسخی است و به عینه مذهب کثیری از فلاسفه ملحدینه. البته بعضی من دیدم اینجا گفتن آقا ایشون کل فلاسفه رو ملحد می‌دونه، این اصلا درست نیست. خود ایشون مثلا فرض کنید تو مسائل سروی صفحه 59 یه نظری درباره انسان داره، میگه انسان هو الشیء الذی کانت تسمیه الحکماء الاوائل الجوهر البسیط. یعنی ایشون یه جاهایی هم نظر حکما رو قبول داره، اونا رو درست میدونه، البته بعضی از فلاسفه رو ملحد میدونه، که این برمیگره به نوع نگاهی که متکلمین نسبت به فلسفه داشتن. خلاصه میخوام بگم وقتی یه مسئله میاد تو فضای کلامی تبدیل به یه چالش میشه، یه سوال میشه، یه دغدغه میشه، آروم آرومی موجب رشد میشه. عملا اینجا دیدیم ما، نگاه کنید، بعضیا فکر میکنن که آقا ما فقط بریم مستقیم سراغ قرآن، اصلا کاری با هیچ چیز دیگه ای دعوایی، فقط بریم مثلا مستقیم تدبر کنیم، اصلا این حرف خیلی خامیه. اصلا ماده فکر وقتی نباشه همینجوری میرید، وقتی ندونید دقیقاً اون دغدغه ها کجاست، سوالا، اشکال نداره شما میتونید سوال جدیدم تولید بکنید، ولی میخوام بگم هزاران هزار عالم در این علوم مثل کلام، مثل فلسفه، مثل عرفان، اینا در واقع اختلافاتی که پیش اومد و تضارب آرایی که پیش اومد، اینا باعث میشه ذهن ما تیز بشه و در آیات و روایات دنبال جواباش بگردیم. حالا خیلی وقت جواباش مستقیم حضور نداره، از لوازم یه سری آیات، یه سری روایات به یه سری نتایج مثلا میرسیم. فرض کنید اینجا به طور خاص آروم آروم محدثین ما و متکلمین ما به این نتیجه رسیدن که برای حل مباحث مربوط به قبر و عذاب قبر و اینا باید قبلش یه انسان شناسی، شناخت انسان، روح انسان، این که باقی باقی نیست، مجرد مادیه، در واقع گذاشته بشه و این کار خیلی مهمی بود. این جریانی که تو تفسیر بود، جریانی که تو روایت بود، جریانی که تو کلام بود، جریان فلسفه چی بود؟ جریانی که تو فلسفه بود به هر حال یه مقدار داستانش متفاوته. فلسفه چون این سه تا علم که تا الان گفتیم، تفسیر و روایت و کلام، اینا با ظهور خود اسلام پدید اومد، اما فلسفه از پیش از اسلام یونان بودش، بعد با یه مسیر تاریخی وارد اسلام شد و این خودش چالش‌هایی رو از ابتدا ایجاد کرد. مثلا فرض کنید همون اهدافی که دولت عباسیون از تأسیس دارالحکمه داشت، نهضت ترجمه داشت، به هر حال مشکلاتی وجود داشت این وسط، یعنی یهو فلسفه به عنوان یه عنصر خارجی میاد تو فضای اسلامی و خصوصا شیعیان. یعنی اینجوری به نظر میرسه که نگاه متکلمان، محدثان، مفسران، خصوصا از در واقع سنخ شیعیانش به فلسفه اینه که آقا اینا واردات ترجمه‌ایه، شما خودتون بذارید جای اون مفسر یا محدث یا متکلمی که توی همون قرونی که داره اینا ترجمه میشه، فرض کنید سال 200 250 300، بین 200 تا 300 که داره اینا آروم آروم ترجمه میشه، اینه که اصلا نگاه مثبتی نیست، به طور خاص به سه دلیل. یکی اینکه این ترجمه ها اصلا داره توسط بنی عباس و با طراحی حکومتی که حکومت قاسب ولایت دشمن شیعه است صورت میگیره. یک، دو، مترجمان و استادان اولیه در واقع این فضاها همگی مسیحیان و تا جایی که اولین استاد مسلم این مباحث که مسلمونه فارابیه که حدود سال مثلا 200 و 250 مثلا ایناست. خب فرض کنید 50 سال 100 سال از سال مثلا 100 تا 200 یا اینا استاداش مسیحیان که دارن با این کار قلمرو نفوذ تو اسلام پیدا میکنن. اینم باز یه عامله که نگاه به این فضاها نگاه بدبینانه ای باشه. عامل سوم اینه که اصلا مؤلفان این آثار که مثلا افلاطون باشه، ارسطو باشه و خیلی از یونانی‌ها باشن، اینا به هر حال جامعه به ظاهر دینداری نیستن، بلکه یعنی مسلمان که نیستن هیچی، حتی جامعهشون معروف جامعه دیندار هم نیستش. در واقع این سه عامل باعث میشه که اصلا نگاه خوبی به فضای کلی ترجمه، مثلا به طور خاص حالا یکی از مواردش هم فلسفه است، ولی آروم آروم، یعنی میخوام بگم مخالفت با این فضای فلسفه از روی مفسرین، محدثین و متکلمین خصوصا شیعه خیلی طبیعیه، کاملا هم درست و منطقیه. یعنی اصلا نباید یه بگیم که آقا مثلا داره ترجمه میشه، فرض کنید زمان امام رضا علیه السلام، زمان امام جواد، بعد بگیم اهل بیت هم، یکی فکر کنه اهل بیت هم قشنگ دارن شیعه رو تشویق میکنن آقا برید فلسفه بخونید، آزاداندیش باشید. اصلا اینجوری نیستش. در واقع اون یه طراحی فرهنگی، یه طراحی در واقع خاصی از جهت تقابل علمی با شیعه است که داره انجام میشه. این مستقل از این که اصلا این محتوا درسته یا غلطه. به خاطر همین طبیعیه که مثلا فرض کنید میگن رساله هشام ابن حکم یا فضل ابن شازان در رد مثلا فلسفه یا ارسطو داره، یا حتی دوره های بعدی فرض کنید مثلا سید مرتضی، اینا بهشون رساله های منتسبه. اینا به هر حال واکنش های طبیعی توی همون بر هست، ولی آروم آروم که اون فضاهای جنبیش، اون جنبه های اجتماعی و فرهنگی و حکومتیش فروکش میکنه، حالا بیاییم ببینیم خود این محتوا چیه. آروم آروم وقتی هم مسلمونا به این بحثا وارد شدن دیگه، از دست فضاهای مسیحی خارج شد و مثل خود فارابی به بعد استادان این فضاها شدن، دیدن که نه، اینا یه بخشایش که خب مباحث فرض کنید که اسطوره‌ای و مباحث مثلا مسئله خیلی متعددی ترجمه شده بود، آروم آروم که هی تنقیح شد، خصوصا فلسفه‌ای هم که ترجمه شد بیشتر، حالا یه نکته تخصصی وجود داره که بیشتر با تفسیر فلوتینی از فلسفه یونانی فلسفه تو جهان اسلام در واقع ترجمه شد. فلسفه فلوتین هم حالا ماجرای خودشو داره که فلوتین حدود 2-3 قرن بعد از میلاد مسیح، خودش یه نو افلاطونیه، کتاب اصولوجیا برای اونه و اون تو جهان اسلام ترجمه میشه. خود فلوتین یه آدم خیلی موحدی بوده و فلسفه‌ای که تو نهضت ترجمه میاد و بعد منقح میشه و اینا، آخرش که باقی میمونه تو کارای مثلا فارابی، یه فلسفه خیلی موحدانه است. به خاطر همین مسلمین بهش اقبال میکنن و آروم آروم هی پخته تر میشه، هی با خصوصا همون روح کار بوعلی که میاد درگیر میکنه فلسفه رو برای پاسخگویی به نیازهای اعتقادی اسلام و مسلمین، این هی اقبال بهش بیشتر میشه. البته تصادم و استکاکش با کلام خصوصا طبیعیه و نباید انتظار داشت که مثلا از همون اول هیچ تعارض و تصادمی نباشه، ولی نکته اینه که آروم آروم این استکاکا و تصادما آروم آروم داره هی حل میشه، آروم آروم، خیلی آرومه. یعنی وقتی ما شیخ مفید رو داریم، خب میدونید بوعلی مثلا 20 سالی از شیخ مفید کوچیکتره، شیخ مفید اگرم با فلسفه خیلی جاهاش درگیره با فلسفه های قبل از بوعلیه، بعد که بوعلی میاد خیلی فلسفه اسلامی تر میشه اصطلاحاً. به خاطر همین تقابلی که مثلا سید مرتضی، بعدن شیخ طوسی، بعدن شاگردان شیخ طوسی با فلسفه دارن هی کمتر و کمتر میشه، تا جایی که میاد میرسه به شیخ اشراق. شیخ اشراق با اون فضای معنوی و عرفانیش میاد فلسفه رو هی در واقع پیوندش رو با فضاهای اسلامی بیشتر میکنه، همون روندی که توضیح دادیم، تا میاد میرسه دیگه هی هرچی اومد جلوتر، خصوصا خواجه نصیر که بعد از شیخ اشراق هی نزدیکتر به اون داستان کلام فلسفی. یعنی ما بخوایم ادوار کلام رو بگیم، دوره 3 نفر رو باید تو کلام یادتون بمونه توش کلام شیعه، یکی شیخ مفید، یکی خواجه نصیر و یکی هم فیض کاشانی. این 3 تا در واقع 3 جریان، 3 دوره، 3 نهله کلام شیعی هن. فضای در واقع شیخ مفید و منطبعش، که حالا سید مرتضی باشه، شیخ طوسی باشه و اینا، این بزرگواران یک کلام در واقع میشه به معنی دقیق کلمه گفت کلام جدلی، که حالا این توضیح خودشو داره. شیخ طوسی رو میشه گفت کلام، ببخشید، خواجه نصیرالدین طوسی رو میشه گفت کلام فلسفی، و تا بیرسه به فیض دیگه تبدیل به یک کلام قرآنی، برهانی، عرفانی میشه تو کار فیض که متأثر از ملا صدره. به هر حال آروم آروم فلسفه جای خودش رو تو فضای اسلام باز میکنه با کارآمدی، این مهمه. یعنی فلسفه چطور آروم آروم تو دل متکلمین جا کرد، تو دل تو دل مفسرین و محدثین جا باز کرد، آروم آروم با کارآمدی، یعنی نشون داد که آقا من یه جاهایی دارم واقعا سوالات دینی رو حل میکنم. نمونش همین برزخ، یعنی وقتی دیدید شیخ اشراق اومد عالم برزخ رو به چشم آورد به عنوان یه عالم، آروم آروم حالا به تدریج تا میرسه به مثلا علامه مجلسی، دیگه عملا علامه مجلسی حرفای همون حرفایی که شیخ اشراق و بعضی از عرفا و تا برسه به صدر داره همون حرفا رو داره میزنه. خصوصا اون عبارت در واقع علامه مجلسی رو حتما مرور بکنید، نظر نهاییشون که تو جلد 57 صفحه 354-355 اومد، که ایشون گفت قد یستدل علی ثبوت عالم المثال، که اصلا عالم مثال از کجایشون میشناخ، همون دقیقا عالم مثال همون چیزیه که از شیخ اشراق و بعدم عرفا و تا برسه به صدرا. بعد میگه برای ثبوت عالم مثال به اینا استناد شده، نظر من چی؟ نظر من خلاصه اینه که و نحن لا ننکر وجود الاجسام المثالیه و تعلق ارواح با بعد موت، بل نسبتا لدلالت الاحادیث المعتبره صریحه. میگم آقا این حرفا رو قبول دارم چون احادیث معتبره صریحه داریم. البته حواستون هست تا قرنها این احادیث که به قول ایشون معتبره صریحه بود ولی به چشم خیلی ها نیومده بود، به چشم خیلی از مفسرین، به چشم خیلی از محدثین، به چشم خیلی از متکلمین نیومده بود. تا فیلسوفان، بعضی از عرفا اومدن این عالم رو به چشم آوردن، ملا صدرا اومد خیلی منسجمش کرد، وقتی اینجوری شد دیدن اه راست میگن اینا، این حق طلبی این بزرگان نشون میده. بعد جالب میگه بل، بعد میگه که بل لا یبعد اندی وجودها قبل الموت ایضا، یعنی این خیلی علامه مجلسی داره اینجا اوج میگیره نسبت به بقیه متکلمین، که دقیقاً داره همین فضای بعد حرفایی که بعدش میزنه که حال نوم و شبه نوم و اینا، همه اون حرفاییه که تو کار فلاسفه و عرفا بود و ایشون هم داره اینا رو در واقع همون حرفا رو میزنه تو مورد خاص برزخ. این یه فضای در واقع کلی. عرفان داستانش با فلسفه متفاوته، یعنی فلسفه یه عنصر خارجی بود با یه در واقع فضای خاص اجتماعی که حالت تقابلی حتی با شیعه هم داشت وارد شد، به خاطر همین استکاکا خیلی شدید بود. عرفان اصلا استکاکش یه جور دیگه است. ببینید عرفان تا سالهای سال فضای سلوکی داشتش، بله انحرافات زیاد داشت و به خاطر اون انحرافات استکاک پیش می اومد، حرفایی که مثلا بعضی از صوفیه، خانقاها، نمیدونم داشتن که اونا غلط بود، ولی تا میرسه به ابن عربی و یه سری حرفای عرفان نظری شکل میگیره و اینا، از اونجا به بعده که اون داستانایی که حالا توضیح دادیم شکل میگیره. میخوام بگم یه فضای کلی از این 5 تا علم اگه داشته باشید، میبینید که مثل یه مسیری که اول مثلا فرض کنید که قرآن و رسول الله بود، بعد آروم آروم روایات اهل بیت میاد، فرض کنید یه ماشینی داره حرکت میکنه به اسم قرآن و تفسیر قرآن و اینا، بعد آروم آروم روایات میاد کنارش، یه مقدار تعادل بین این مثلا دوتا ماشین برای بعضی ها سخت میشه، مثلا انکار میکنن، اونا میشن فضای اهل سنت، شیعه توی فضای دیگه است، بعد یهو این وسط آروم آروم یه ماشین دیگه قرار اضافه بشه، یعنی یه جریان دیگه به اسم جریان متکلمین کلام. خود این تا سالهای سال صحبت بوده که آقا اصلا متکلمین مثلا کار کلامی، علم کلام علم درستیه درستی نیست، یه ده تا توشیه انکارش میکردن، حالا اون داستانه که علم کلام هم داره جدا، آروم آروم کلام هم جای خودشو باز میکنه. این وسط داره یهو از یه تقاطعی یه علمی به اسم فلسفه، یه جریانی به اسم فلسفه میاد، اولش یه انکار خیلی شدیدی به خاطر همون عواملی که گفتم شکل میگیره که طبیعی هم بوده، بعد آروم آروم تا یه 100 سال 200 سال 300 سال این هم جای خودشو باز میکنه. از این بغل هم از شونه خاکی داشته یه جریانی به اسم عرفان در واقع میومده جلو، آروم آروم یهو این عرفان هم با خصوصا فضای ابن عربی که عرفان نظری خودشو میندازه تو این جاده. بعد تعادل این 5 تا جریان تفسیری، روایی، کلامی، فلسفی، عرفانی، تعادل اینا که با هم تصادف نکنن، بتونن کنار هم پیش برن، به هم کمک کنن، توی یه در واقع تلاش عظیم تاریخی شکل گرفته که اما بزرگان تاکید دارن که ملا صدرا در واقع قهرمان این میدانه و تونسته همه اینا رو آروم آروم با هم جمع کنه. البته نه به این معنی که دیگه تمام و کمال موفق شده، نه، این جریان ادامه داره. بزرگانی مثل امام علامه طباطبایی تو همین فضا دارن هی سعی میکنن تعامل بین اینا رو هرچه فنیتر و اجتهادیتر پیش ببرن. ما سعی کردیم تو مورد خاص برزخ اینو یه مقدار واقعیتر لمس کنید. به من بگید 10 تا 12 تا موضوع مثل برزخ رو کار بکنید که حالا ما سعی داریم تو ادامه این مباحث اینا رو به توفیق الهی انجام بدیم. چند تاش تو بحثای موت و معاده، چند تاش تو بحثای توحیده، چند تاش هم تو بحثای امامت و نبوته. در مجموع مثلا یه حدود 12 تا فکر کنم مسئله تو این 3 موضوع رئیسی، یعنی معاد، توحید و مباحث مربوط به امامت و نبوت. اگه تو هر کدوم 3-4 تا مسئله ببینید، 4-5 تا مسئله ببینید این تیپی، یاد میگیرید که اصلا چجوری باید تعامل کنید بین این 5 تا علم و چجوری رفت و برگشت داشته باشید. حالا این توضیح اولیه‌ای که از این 5 تا علم جنبندی اجمالی که میخواستم خدمتتون عرض کنم. نتایجی که ما از این بررسی گرفتیم، بخوایم در یک جمله طلایی اینو جمع‌بندی کنیم، بگیم آقا همه این جلساتی که ما تو این بحث برزخ داشتیم ما رو به چه نتیجه‌ای میخواد برسونه، اینه که تنها مسیر اجتهاد معارفی جمع عالمانه قرآن، عرفان، برهانه. جمع عالمانه یعنی چی؟ یعنی کار اجتهادی بین این 3 منبع اصلی، قرآن، عرفان، برهان، که تو طول تاریخ خیلی ها سعی کردن همین کار رو انجام بدن. در واقع این نتیجه ای نیست که ما به راحتی به دست آورده باشیم. فرض کنید که یه تلاش جمعی مستمری تو 1400 سال، حالا 1000 سال، 1000 خورده ای سال انجام شده تا آروم آروم ما امروز میتونیم انقدر راحت صحبت از جمع اجتهادی و عالمانه فضاهای نقلی که اصطلاحا میگیم قرآن، منظور مجموعه قرآن روایات، با فضاهای عقلی، با فضاهای شهودی، قرآن، عرفان، برهان. این همون چیزیه که در واقع آروم آروم شکل گرفت. ملا صدرا موفق شد اینو در واقع تحقق ببخشه و بعد از ملا صدرا هی پخته تر و پخته تر شد تا دیگه رسید به مثل حضرت امام و مثل خصوصا علامه طباطبایی تو المیزان که دیگه واقعا خیلی تو این زمینه پیشرفت داشتن. من از علامه چند تا عبارت براتون بخونم که ببینید این جمع قرآن، عرفان، برهان چقدر مهمه. یه کتابی از علامه طباطبایی هست به اسم شیعه که مذاکرات ایشون با کربنه، صفحه از 47 بعدش بحثای جالبی داره، ولی اونجایی که میخوام الان روش دست بذارم صفحه 50. علامه داره داستان، همین داستان 5 تا علم که باید کنار هم جمع بشه رو توضیح میده. از صفحه 47 48 شروع میشه، شروع میکنه علامه توضیح میده درباره حدیث، کلام، اینا. تا میرسه به اینجا که یه توضیحی درباره فضای فلسفی و اینا هم میده، درباره فارابی و بوعلی میگه که با بسیار روشن است که اینان پی برده بودند که به حقایق کلیه آفرینش با هر یک از سراح، با هر یک از سراح یعنی خود اینا عبارت علامه است، با هر یک از سراح یعنی از راه دین و ظواهر بیانات انبیا و راه فلسفه و برهان و راه ذوق و کش میتوان نائل گردید. البته چون راه ظواهر دینی منتهی به وحی آسمانی است که به منظور تکمیل و هدایت عموم مردم به امر رسیده و آن متبران به عموم مردم از عالم و جاهل اینا دارند، در نتیجه توضیحاتی میده، میگه باری در اثر همین تفکر که همین جمع سراح قرآن عرفان برهانه، قدم‌های نخستین و فارابی و بوعلی برداشتند، پس از آنها سهروردی برداشت. ببینید عبارتش مهمه، میگه سهروردی شیخ اشراق میان ذوق و برهان جمع کرد. یعنی شما یه مثلث در نظر بگیرید، یه رأسش آیات و روایات یعنی همون فضای نقلی، یه رأسش در واقع عرفان و ذوق که همون شهود باشه، یه رأسش هم برهان و فلسفه که همون عقل باشه. میگه سهروردی تمرکزش رو برد روی برهان و عرفان، شیخ اشراق میان ذوق و برهان جمع کرد و فلسفه اشراق را تجدید نمود. پس از آن در قرن هفتم فیلسوف و متکلم معروف خواجه نصیر به توفیق میان شرع و عقل پرداخت. شرع و عقل میشه یه ضلع دیگه، شرع یعنی همون فضای آیات و روایات با عقل. شیخ اشراق عقل با عرفان بود، ایشون عقل با این، میخوام بگم یه تصویر کلانیه، یه تحلیل کلانیه که علامه داره از نسبت این سه عنصر قرآن عرفان برهان میگه. پس از آن در قرن هشتم شمس الدین محمد ترکه همین مسلک را با طرز عمیق‌تر پیریزی کرد که همون کتاب تمهید القواعد باشه که تو فضای عرفان توضیح دادم. در واقع حالا علامه اینجا یک کم عبارتش دقیق نیست، از المیزان میخونم، اونجا تصریح میکنه که ابن ترکه هم بین فلسفه و عرفانه. اگه خاطرتون باشه شیخ اشراق از سمت فلسفه به عرفان نزدیک شد، جلسه پیش توضیح دادم، تمهید القواعد که برای ابن ترکه از سمت عرفان به در واقع فیلسوفان نزدیک شد. پس از اینها در قرن 11 هجری میرداماد مسلکی شبیه مسلک اشراقی پیمود. پس از آن صدرالمتالهین به تحدید فلسفه اسلامی پرداخته و حقایق آفرینش را از هر سراح یعنی ظواهر دینی و برهان و کشف مورد بحث قرار داد و کتبی در توفیق میان ظواهر دینی و برهان و کشف تألیف نمود. مکتب یعنی میخواد بگه ملا صدرا تونست بین این سه تا جمع کنه. مکتب صدرالمتالهین هنوز زنده است، سه قرن و کمی بیشتر که میگذره هی این بحثا پخته تر شده. میگه افرادی که پیرو این سبکن، دسته ای از آنها مباحث فلسفی را از راه توفیق میان ظواهر شرع و برهان تعقیب میکنن. ظواهر شرع و برهان یعنی همون قرآن و برهان. از مشاهیر این دسته قاضی سعید قومی، ملا علی نوری و آقا علی زنوزی باید شمرد. یعنی علامه قشنگ داره با این نگاهی که آقا یه مثلث در نظر میگیره، شرع یا بگو قرآن و روایات و در واقع مباحث نقلی، یه رأسش عرفان و ذوق و شهود، یه رأسش هم برهان و در واقع فلسفه و عقل، هی داره کارهای مختلف علمای مختلف رو تو این فضا تحلیل میکنه که همه سعی دارن بین مثلا دو تا از اینا یا هر سه تا جمع کنن. دسته ای از آنها از راه توفیق شرع و برهان بود که خوندیم، دسته ای از آنها از راه توفیق میان عقل و ذوق، مانند آقا محمد بیدآبادی و آقا محمد رضا قمشه‌ای که اینا خب عرفای معروفی هن. و دسته ای از آنها از راه توفیق میان ظواهر دین و ذوق، مانند فیض، و بعضی هم مانند حاجی به هر سه قسم پرداختند. این مکتب به واسطه نزدیک کردن این سه مسلک به هم دیگر موفقیت هایی یافته که فلسفه در تاریخ چند هزار سال خود از آنها محروم بوده. یعنی علامه داره میگه که جمع به این سه تا اون کار اساسیه و از مشکلاتی که از هر جانب به واسطه چی نجات پیدا کرده و شروع میکنه در واقع ویژگی های مهم فضای کار جمع بین آیات و بین قرآن عرفان برهان رو توضیح میده. همین حرف و علامه تو المیزان هم داره، من هم المیزان رو بخونم خدمتون، هم یه بیانی علامه تو شیعه در اسلام هم داره اونم بخونم. توی المیزان در واقع سوره مائده ذیل تفسیر آیات 15 تا 19 قبل از اون بحث اون روایی، چون کتاب من یک کتاب که چاپش مرسوم نیست، یه شماره صفحه همین آدرسی که عرض کردم، میگه یه بحثی قبلش داره درباره همین سه مسیر. میگه ولذالک رام جمع من العلماء بما عندهم من بضاعت العلم على اختلاف مشاربهم ان یوفقوا، یعنی موافقت ایجاد کردن بین از ظواهر دینیه و عرفان. خب کیه که بین ظواهر دینی و عرفان تلاش داره که جمع کنه؟ که ابن عربی و عبدالرزاق کاشانی و ابن فهد هلی و شهید ثانی و فیض کاشانی و آخرون ان یوفقوا بین الفلسفه و عرفان، که ابی نصر فارابی و شیخ سهروردی صاحب اشراق و شیخ ثان الدین محمد ترکه و آخرون ان یوفقوا بین ظواهر دینی و فلسفه. میبینید هر کدوم یه رأس از این مثلثه، ظواهر دینی و عرفان، فلسفه و عرفان، اینجا هم ظواهر دینی و فلسفه که قاضی سعید و غیرهی، که غیرهی مثلا خواجه نصیر باشه. البته و آخرون ان یوفقوا بین الجمیع، کیه که تونسته اینجا این کارو بکنه؟ ایشون میگه که ابن سینا فی تفاسیرهی و کتبی و صدر المتلهین شیرازی فی کتبهی و رساله و عدت ممن تأخر عن، که اینجا توضیحش خوندید. ایشون میگه البته یه مشکلی وجود داره، معذاله که کله ف اختلاف العریق علا حالهی لا تزید و کسرت المسائی فی قطع اصلهی الا شدتن فی تعرق ولا فی اخماده. یعنی میگه آقا با ولی همچنان این اختلاف باقیه و ایشون حالا تحلیلش از این اختلاف چیه و چجوری باید رفع بشه؟ میگه کل ذالکه، یعنی میبینید همین امروزه هم که امروزه بعضی از عرفا فلاسفه رو نفی میکنن، بعضی از متکلمین فلاسفه و عرفا رو، همینجوری این اختلاف وجود داره. میگه این کل ذالک لما تخلفت الامه فی اول یوم ان دعوت الكتاب الى تفکر الاجتماعی که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. میگه این به دلیل اینکه مسلمین سعی نداشتن یه ید واحده بشن و اون تفکر اجتماعی رو در واقع زیر پا گذاشتن. حالا این تفکر اجتماعی چیه؟ تو همون کتاب شیعه خیلی بیشتر اینو باز میکنه، اونجا تفسیرش رو میتونید ببینید تو همون صفحه 53 و 4 و 5 و اینا، که حالا خودش یه تحلیل جالبیه. یعنی نگاه علامه به این که به هر حال این سه تا نسبتشون با هم چیه، قضاوت نهایی خود علامه هم تو شیعه در اسلام به هر حال اومده و واضحه ایشون کار ملا صدرا رو خیلی میپسنده و قبول داره. شیعه در اسلام ذیل درس 18 آخر درس 18 همچین عبارتی داره، میگه چنان که عامل موثر در پیدایش تفکر فلسفی و عقلی در میان شیعه و به وسیله شیعه در میان دیگران ذخایر علمی بوده که از پیشوایان شیعه به یادگار مانده، عامل موثر در بقای، میگه همونطوری که روایات عامل ایجاد فضاهای فلسفی تو شیعه بوده، عامل ماندگاریش هم همون فضای آیات و روایاته، به طور خاص روایات امیرالمومنین و اینا. بعد اینجوری میگه، میگه برای روشن شدن این مطلب کافی است که ذخایر علمی اهل بیت را با کتب فلسفی که با مرور تاریخ نوشته شده بسنجیم. ذخایر علمی اهل بیت که منظور روایاته، با کتب فلسفی که به مرور تاریخ نوشته شده بسنجیم، زیرا عیناً خواهیم دید که روز به روز فلسفه به ذخایر علمی نام برده نزدیکتر میشد، تا در قرن 11 که منظور همون حکمت متعالی ملا صدراست، تا در قرن 11 هجری تقریبا به هم دیگر منطبق گشته و فاصله ای جز اختلاف تعبیر در میان نمانده است. این در واقع همین فضایی که سعی داشتیم تو بحث برزخ ترسیم کنیم علامه داره تصریح میکنه. من خواستم از عبارتهای ایشون بخونم. پس این چکیده کاری که ما سعی داشتیم انجام بدیم و ایشالله تو مباحث آینده هی اینو بیشتر پیگیری میکنیم، جمع قرآن، عرفان، برهان و در واقع ریزکاری های اجتهادیشه. در واقع نه به این معنا که هرچی فلاسفه گفتن درسته، هرچی عرفا گفتن درسته، هرچی متکلمین گفتن درسته، نه، این یعنی این که ما باید این ذخایر رو در کنار هم به طور فنی دقیق بفهمیم، مفسرین چی میگن، محدثین چی میگن، متکلمین چی میگن، آشنایی خوبی با تراث اینا داشته باشیم و بتونیم اینا رو کنار هم در واقع قرار بدیم. این اون بحث اصلی که در واقع تو جمع قرآن، عرفان، برهان میخواستم عرض کنم. یه بحث دیگه که تو جنبندی جالبه بهش بخوایم اشاره کنیم اینه که این اسامی که علامه طباطبایی اسم بردن، اینا افراد خیلی مهمین و آثار اینا رو باید جدی گرفت. در واقع ما باید کسی که میخواد تو فضای معارف کار کنه باید این جریان تاریخی کسایی که سعی کردن جمع کنن بین قرآن، عرفان، برهان رو بشناسه، روشون کار کنه. خود علامه طباطبایی یکی از این افراده. یعنی انصافا تو بحث برزخ کارهایی که علامه طباطبایی کرده، خصوصا اگر میخواین ببینید توی تفسیر المیزان اومده و توی رسائل ایشون اومده. مثلا تو تفسیر المیزان فرض کنید جلد یک صفحه 346، 7، 362 یا جلد 11 صفحه 27، جلد 15 صفحه 68 به بعد که ذیل مؤمنون آیه 100، یا خصوصا تو رسائل توحیدی ایشون، رسالت الوسائط. رسالت الوسائط یه بخش خیلی مهمیش مربوط به عالم برزخ، خصوصا صفحه 128ش که دلالت آیات قرآنی بر برزخ، 130 که دلالت روایات. به هر حال بحثای خیلی مهمی ایشون داره، خصوصا صفحه 133 که ایشون یه نظر مهمی داره که اصلا عالم زر در واقع همون عالم مثاله در آیات و روایات. میخوام بگم علامه خیلی این فضا رو جلو برده. این که نظر نهایی علامه چیه رو اینجا کاری ندارم، از جهت روشی علامه خیلی خوب با استفاده از آیات و روایات، با استفاده از استدلالات عقلی، با استفاده از در واقع فضاهای عرفانی و شهودی یه جمع سالمی بین اینا میکنه و کارو پیش میبره. ببینید جمع سالم یه چیز پیچیده‌ای نیست. واقعیت اینه این آیات و روایات صدها سال دست شیعیان بوده. خب هیچکی نتونسته بود بیاره اینا رو کنار هم بگه آقا مثلا این روایاتی که مربوط به برزخه ربط داره به روایاتی که مربوط به سوق الجنته، ربط داره به روایاتی که مربوط به مثلا فلان چیزه، مثلا ربط داره به این که جبرئیل به صورت دهیه کلبی مثلا برای رسول الله ظاهر می‌شده. نتونسته بود این ربط ها رو پیدا کنه. این ربط ها کی پیدا شد؟ یعنی همون فهرستی از کلی مسائل، مثلا این که معاد جسمانی به بحث برزخ ربط داره، به بحث معراج جسمانی ربط داره، به بحث وحی که جبرئیل با صورت دهیه کلبی مثلا میاد ربط داره. این چیزای مختلفی که تو روایات بود، جلو چشمم بود، تو آیاتم بود، جلو چشمم بود، ولی نتونسته بودن اینا رو کنار هم بذارن بگن همه اینا یه لم مشترک داره، مثلا لم مشترکش هم اینه، اینه حلش هم اینه و همه رو یک پارچه بتونن حل کنن. کی این کار صورت گرفت؟ وقتی اون تلاشایی که اول متکلمین انجام دادن، آروم آروم مثلا مسئله انسان به چشم اومد، اینکه روح باقیه باقی نیست، بعد آروم آروم فلاسفه اینو ادامه دادن، شد مباحث نفس، عرفا اومدن از یه جنبه‌های دیگه، شیخ اشراق اومد عالم مثالو کشف کرد، عبارتاشو براتون خوندم، تا رسید به ملا صدرا، همه اینا رو تونست توی دستگاه واحد یک پارچه حل کنه. یعنی ده ها حدیث مختلف، ده ها آیه مختلف در یک نظام یک پارچه با یه لمه واحد حل شد. خب این یه کار بی نظیریه. عالم زر همیشه روایات و آیاتش بود، نمیدونم این بود اون بود این بود، ولی اینا همه کنار هم، معراج جسمانی، معاد جسمانی، عالم زر، عالم برزخ، اون روایات مربوط به سوق الجنه، وحی که با صورت باشه، همه اینا اومد توی نظام. یعنی متشابهات دین که خیلی برای خیلی از مفسرین و محدثین سخت بود، آروم آروم با تلاشایی که هم متکلمین کردن بعد فلاسفه کردن عرفا داشتن، اومد در نهایت تو کار ملا صدرا حل شد. و ما امروزه میبینیم که خیلی ها همین حرفی که در واقع با این تلاش های تاریخی انجام شده رو میزنن، ولی نمیدونن از کجا دارن میگن و اصلا به جوانبش مسلط نیستن. میخواییم بگیم که این تجربه تاریخی و این آزمون تاریخیه. مثلا جالبه که سه نفر با هم همزمانن، فخر رازی با شیخ اشراق با ابن عربی، یعنی یکی تو اوج کلام، یکی تو اوج فلسفه، یکی هم تو اوج عرفان. و ما میبینیم که فخر رازی تو این مباحث واقعا دستش خالیه. با اینکه خیلی داره تلاش میکنه، مفسر قرآن هم هست، محدث هم هست، حالا تو فضای خودشون، ولی خیلی حرف ویژه‌ای نداره. این شیخ اشراقه که یه حرفای ویژه‌ای میاره، ابن عربیه که حرفای ویژه‌ای میاره، و اینا در یه سیر تاریخی میرسه به ملا صدرا و به یه نتیجه خیلی مهمی منجر میشه. خب تقریبا اون نکات اصلی که میخواستم عرض کنم و گفتم، فقط چند تا مطلب این وسط باقی مونده. مثلا فرض کنید که تلاش های مختلفی که بعد از علامه طباطبایی انجام شدم خیلی مهمه. به طور خاص چند نفر از شاگردان ایشون، شاید بشه گفت 3 نفر از شاگردان علامه طباطبایی، خیلی دغدغه داشتن تو مسئله برزخ و کتاب‌های خوبی فراهم آوردن. یکی مخصوصا علامه حسنزاده، یعنی میخوام بگم این جریان پرداختن به مسئله برزخ هی همینجوری میتونه، فقط چون دقت بکنید یه مسئله برزخ نیست که حل میشه، خیلی از منظومه معارف، همینا که اسم بردم چند بارم در واقع فهرست کردم براتون، یه منظومه مباحثه که با یه لمه واحد داره حل میشه، که حالا ما در بحثای بعدی که به مواد جسمانی و اینا میرسیم میبینید اونجا هم همین حرفاست که آخرش به حل مواد جسمانی و نظر نهایی میتونه منجر بشه. معراج جسمانی هست، مواد جسمانی هست، خیلی از معارف دین و خیلی از آیات و روایات، مثال عالم زر یا جنت آدم، اینکه حضرت آدم اون جنتی که بوده کجا بوده، همه اینا داره یک پارچه حل میشه. اینا رو خب هی بعد از ملا صدرا پرداختن، علامه طباطبایی به یه اوجی رسونده، شاگردانشون گفتم یکی علامه حسنزاده، یکی سید جلال آشتیانی و یکی هم جناب استاد شجاعی. این 3 بزرگوار دغدغه داشتن خصوصا تو بحث برزخ. مثلا علامه حسنزاده یک کتابی، یه رساله‌ای دارن به اسم رساله مثال، و کلن توی اون کتاب انسان در عرف عرفانشون یا تو کتاب سرح العیون، فی شرح العیون، خیلی پرداختن به خیلی از ابعاد و خیلی از جزئیات. جناب استاد شجاعی هم یک کتاب مهمی دارن به اسم معاد، 2 جلدیه چاپ شده، خصوصا تو جلد دومش به مواس مربوط به برزخ پرداختن. سید جلال آشتیانی هم تو 3 تا کتابش، یکی شرح مقدمه قیصری، چون قیصری دیدید فصل ششمش، قیصری یه شرحی بر فسوس داشت، یه مقدمات 12 گانه‌ای داشت، سید جلال آشتیانی، مرحوم سید جلال، مقدمه قیصری رو یه شرح جداگونه‌ای دارن که خب فصل 6 اونجا چون مربوط به عالم مثاله، تو شرح سید جلال هم مفصل پرداخته شده. یه اثر دیگه سید جلال که پرداخته به عالم مثال، یک رساله‌ای از ملا صدرا، یه رساله 7-8-10 صفحه‌ای به اسم زاد المسافر که یه خلاصه‌ای از نگاه‌های صدرا تو مواد جسمانی و ایناست، سید جلال اونو شرح کرده. چند فصل داره، یکی از فصلاش مفصل مربوط به عالم مثال و برزخه. یه کتاب دیگه هم هست که سید جلال نظراتش رو یه مقدار اونجا آورده، یه رساله‌ای از یکی از علما که من حالا دربارش توضیح میدم، اونو که چاپ کرد، یه رساله در عالم مثاله، درباره یکی از علمایی که حدود قرن 11 بوده، بعد تو مقدمه اون دوباره نظراتش آورده. اون رساله چیه؟ اون یه رساله در واقع متوسطیه، یه رساله خیلی قوی نیست، یه رساله در واقع تو حدود قرن 11 نگاشته شده به اسم، یعنی سید جلال اونو چاپ کرده، تو همین سیدی های فلسفه هم هست، اسم مؤلف رو زده بهایی لاهیجی، بهایی لاهیجی، یه رساله درباره عالم مثاله. حالا داستان این رساله چی بوده؟ به هر حال اگه خاطرتون باشه بعد از شیخ اشراق یه عده موافق شیخ اشراق شدن در اینکه عالم مثال وجود داره، یه عده مخالف شدن. مخالف ها آدم های گردن کلفتی بودن، مثل میرداماد و مثل فیاض لاهیجی. فیاض لاهیجی به هر حال به عنوان یه متکلم خیلی بزرگ تو فضای شیعی مطرحه. فیاض خیلی متاثر از میرداماد، شاگرد میرداماد و خیلی متاثر از اون. اینا متاثر از دستگاه مشایی که نمیتونست بین عالم ماده و عالم عقل یا عالم واسطی قائل بشه، اینا هم عالم مثال رو انکار کردن. این خب خیلی ها بودن که جواب اینا رو سعی کردن بدن، خصوصا عرفا. و مثلا خود ملا صدرا، یکی همین در واقع تو همین دوره‌ای که نزدیک ملا صدرا، حالا دقیقا تاریخ زندگیش معلوم نیست ولی تو همین حدود قرن 11 زندگی می‌کرده، یه رساله درباره عالم مثال و اثباتش داره که کاملا تو همین دفاع از شیخ اشراق و عالم مثال و اصلا ادبیاتش هم خیلی ادبیات در واقع اشراقیه. این بنده خدا یه اسمش و آثارش خوب شناخته نشده، به سه تا اسم ایشونو میشناسن، یکی همین لاهیجیه، یکی دیلمیه، یکی اشکوریه. این به تناسب محلهای مختلفی که هست، این سه تا اسم اینا همه یه نفرن، دیلمی، لاهیجی و اشکوری. البته ما لاهیجی و مثلا اینا چند تا داریم ولی چند تا کتاب از ایشون چاپ شده، جالبه رو هر کتابش هم یه اسم خورده. مثلا به طور خاص سه تا کتاب، یکی همین رساله‌ای که سید جلال چاپ کرده روش زده بهایی لاهیجی درباره عالم مثاله. ایشون یکی از علمای بزرگ شیعه است، یه تفسیر هم داره که تو همین سیدی های تفسیر به اسم شریف لاهیجی، همین آدمه که سید جلال زده بهایی لاهیجی، اونجا به اسم شریف لاهیجی اومده و تفسیرش تفسیر معروفیه. به نسبه یه کتاب خیلی معروف ترین کتاب ایشون، یه کتاب به اسم محبوب القلوبه که در واقع یه سیری از تاریخ فلسفه است که اینو نشر میراث مکتوب چاپ کرده، رو اون زده اشکوری. خلاصه اینا همه یکی هن ولی اینجوری با اسمای مختلف، یعنی یه وقتایی بهش میگن بهایی، یه وقتایی میگن بهاءالدین، یه وقتایی میگن قطب الدین، بعد توی قسمت انتصابش هم میگن دیلمی یا لاهیجی یا اشکوری. مثلا محبوب القلوب دیلمی میگن، یا میگن تفسیر شریف لاهیجی، یا میگن مثلا فرض کن رساله مثالی مثال بهایی لاهیجی. این همه یه نفر. خلاصه اینایی که دارم میگم به سختی به دست اومده، مثلا تو خود همین سیدی فلسفه اگه ببینید دو تا کتاب از ایشون، یکی محبوب القلوب، یکی هم همون رساله مثاله هست، ولی خود در واقع درست کنندگان اون سیدی نمیدونستن این دو نفر یکیه، به خاطر همین اسمای متعددی که برای ایشون هست. حالا به هر حال میخوام بگم سید جلال، داشتم عرض میکردم که علامه طباطبایی خیلی عالی پرداخته و سه تا از شاگردانش که حالا اجمالاً هم عرض کردم. اینم از این مطلب دیگه. حالا بخوایم به عنوان حسن ختام مطلبی عرض کنیم، من یه مطلبی از حضرت امام خمینی رحمت الله انتخاب کردم. ایشون هم جز کساییه که از یه زاویه ویژه‌ای به عالم برزخ پرداخته که ما تا حالا درباره این زاویه خب صحبتی نکردیم، اونم زاویه سلوکیه. به هر حال بحث ما فقه المعارف بود، بحثای هستی شناسانه بود، تو بحثای جلسات پیش که عرفانم بود دیدید هی تفکیک بین جنبه عرفان عملی نظری کردیم و کاری با جنبه‌های سلوکی و عرفان عملیش نداشتیم، رفتیم تو جنبه‌های عرفان نظری. اما به عنوان حسن ختام که دیگه آخرین بحث از برزخ ماست و دیگه بعدش می‌خوایم تو بحث‌های بعدی وارد بشیم، من یه توضیح درباره جنبه سلوکی مباحث برزخم عرض بکنم خدمتتون. بله ببینید خیلی جالبه که ما نوع اصلا مواجهه علمای مختلف، علوم مختلف و با موضوعات دینی تو این بحث برزخ میتونیم ببینیم. ببینید مثلا نوع مواجهه مفسرین، همین بحث برزخ رو بذارید وسط، مثلا مفسرین دغدغه‌شون چیه؟ دغدغه‌شون اینه که آقا تو قرآن سوره مؤمنون آیه 100 اومده و من ورائهم برزخون الی یوم القیامه، این برزخ یعنی چی؟ دغدغه‌شون اینه که مراد از این واژه تو قرآن رو توضیح بدن. دغدغه مثلا محدثین چیه؟ اینه که آقا نظر اهل بیت و روایت اهل بیت درباره برزخ چی است؟ اینا رو جمع بکنن. دغدغه متکلمین چیه؟ اینه که آقا اصلا برزخ امکان داره، عاقلانه هست یا نه، اصلا محال عقلیه، که سعی میکنن ادله بیارن که بگن نه آقا ممکنه محال نیست و چون روایاتی هم در اثباتش داریم که مثلا شیخ مفید یادتون باشه گفته بود راهش سمع دون العقل، که اونجا ما گفتیم بابا عقل باید اصل امکانشو اثبات بکنه، یعنی نگه عقل دیگه، نگه محاله، اصل امکانش رو اثبات بکنه، با روایت هم مثلا بذاریم کنارش رو به نتیجه برسیم. دغدغه فلاسفه چیه؟ دغدغه فلاسفه اینه که آقا اصلا این برزخ کجاست؟ عجت هستی شناسانه کجای این عالم قرار؟ چه دغدغه فلسفه، چه دغدغه عرفان در واقع عملی، ببخشید عرفان نظری، دغدغه‌ای رو داره که خود تو چینش نظام هستی این کجای هستی قرار داره، که مثلا آخرش میرسه به این که میخوام بگم نگاه کنید هر علمی یه سوال مشخصی از خودش میپرسه و در پی اون پاسخ به اون سوال اون علم حول اون موضوع که مثلا برزخ باشه شکل میگیره. اما عرفان عملی چی از خودش میپرسه؟ این خیلی مهمه. سوالی که یه سالک، یه عارف به معنای عارف عملی از خودش میپرسه اینجا چیه؟ اون سوال مشخص اینه که هویت برزخ در مسیر تقرب الالله، در مسیر سلوک الالله و رسیدن به توحید چه هویتیه؟ کجای سیر انسان؟ چون اینا معتقدن که هر چیزی که در این عالم هست تو این مسیر صراط مستقیم انسان نسبتی برقرار میکنه و ربطی داره به انسان. این کجا قرار میگیره؟ در پاسخش حالا حرفای جالبی شکل میگیره. خلاصش اینه که آقا ببینید مثلا خلاصه حرف فلاسفه و مثلا عرفای عرفان نظری، خلاصه اون سوال، اون سوال چی بود؟ سوال اونا این بود که آقا این کجای هستی قرار میگیره از جهت چینش نظام هستی، مراتب هستی؟ پاسخشون هم این بود که آقا این یه عالمی نیمه تجردی نیمه مادیه، درسته؟ مثلا گفتن آقا هویت عالم مثال چیست؟ گفتن مجرده ولی تعلق به ماده داره، به خلاف عالم عقل که تماما تجردیه، مجرد تامه، این نیمه تجردیه. پاسخ اونا به اون سوال این میشد تو عرفان نظری و تو فلسفه، ولی تو عرفان عملی سوال از سلوکه. هویت هستی شناسانه اینجا دغدغه نیست، هویت سلوکی دغدغه است. آقا برزخ چیه؟ برزخ چی کار میکنه تو این مسیر سلوکی؟ چه موطنیه، چه مقامیه؟ من عبارت حضرت امامو براتون بخونم. مثلا یکی از عباراتی که حضرت امام دارن تو این تقریرات فلسفه ایشون جلد 3 صفحه 600، همین تقریراتی که آقای عبدالغنی اردبیلی چاپ کردن، صفحه 600ش که در واقع شرح بخش، همون بخشی از اسفار جلد 9 که مربوط به همین عالم برزخه. حالا من اینجا رو بخونم. امام میگن و بالجمله صریح اخبار کثیری این است که عالم برزخ در قبر متعین است، و گفتیم، دقت بکنید، و گفتیم که برزخ همان بقای انس به طبیعت است. خیلی این جمله مهمه. برزخ همان بقای انس به طبیعت است. وقتی این انس تمام شد و به خاطر بروز و ظهور و غلبه‌ای که عالم غیب دارد توجهات به دار طبیعت قطع شد و تمام گردد، تمام شدن اونس همان بعث و قیامت کبراست. خیلی عالیه. امام میگه آقا هویت برز اینو، حالا نه فقط امام بگه، همه عرفا، اکثر عرفای بزرگ دارن، خود ملا صدرا حتی داره، ولی امام این جنبه رو بیشتر به چشم آورده. مثلا ابن عربی یا فرض کن ملا صدرام این حرفو داره، ولی امام چون تمرکز شدیدش رو بحثای سلوکی اینو واضح‌تر به چشم آورده. اونا هم دغدغه هستی شناسانه رو آوردن، هم دغدغه سلوکی رو، یکم شاید عبارتاشون تفکیکش به این راحتی نباشه، ولی امام خیلی راحت، خیلی صریح میگه برزخ همان بقای انس به طبیعت است. نگاه کنید، پا پشتوانه این مسئله سلوکی همون مسئله هستی شناسان است. موجه هستی شناسانه میگیم آقا این کجای هستی است؟ یه مرتبه نیمه تجردی نیمه مادی است. حالا از نظر سلوکی ترجمه همین حرف چیه؟ اینه که آقا یعنی چی نیمه تجردی نیمه مادی؟ یعنی آقا روح با اینکه مجرده، با اینکه از بدن خلاص شده، رفته توی عالمی به اسم برزخ، ولی هنوز انس و تعلقش به طبیعت و عالم ماده و عنایت و نگاهش به عالم ماده هنوز برقراره. این آیا بده؟ نه، لزوما بد نیست، ولی در یکی از مراحل عبور و گذر انسانه. یعنی هدف اینه که آروم آروم انسان اون تعلقش به ماده قطع بشه، توجهش به ماده قطع بشه. کسی که تو برزخه، یعنی مقامش مقام برزخه، یعنی هنوز توجهش به عالم ماده قطع نشده. توجهش قطع نشده نه به این معناست که کسی که توجهش قطع میشه دیگه اصلا کاری به عالم ماده نداره، نه، یعنی دیگه تعلق نداره. مثل خود اهل بیت، اهل بیت با اینکه تو برزخن ولی هنوز و تعلق به ماده ندارن، ولی توجه به ماده به این معنا که به در واقع درخواست ها و مثلا دعاهای مؤمنین توجه بکنن، توجه دارن. به خاطر ما به اهل بیت توسل داریم، ولی اونس ندارن. اون چیزی که مهمه نداشتن طبیعت نیست، اونس نداشتن و تعلق نداشتنه، وابسته نبودنه، گره نخوردن وجودیه. یعنی قلبت کاملا توجه به حق داره، ولی این مانع از رسیدگی به امور پایین ترت هم نیست. این میشه انسان کون جامع. یعنی در عین اینکه کاملا رو به سوی حق داره، ولی میتونه در واقع به پایین تر از خودش هم توجه داشته باشه، بدون اینکه اون خودش در ذاتش انس داشته باشه و تعلق داشته باشه و اسیر باشه. اصطلاحاً انسان باید به جایی برسه که واسطه حق و خلق باشه. یعنی چی واسطه حق و خلق؟ نه اینکه یه دستش اونور یه دستش اینور، حالا این وسط ندونه خودش چی کار است، نه، یعنی اینکه اسیر ماده نیست و ولی میخواد این ماده رو بکشه با خودش ببره به سمت توحید. در واقع هویت برزخ، امام میگه برزخ همان بقای انس به طبیعت هست. یعنی هنوز یه نحوی از اسیر بودن به طبیعت هست که وقتی این انس تمام شد، چرا تمام شد؟ میگه به خاطر بروز و ظهور و غلبه‌ای که عالم غیب دارد، توجهات به دار طبیعت قطع شد. تمام شدن انس همان بعث و قیامت کبراست. اینم یه تحلیلی از قیامت کبراست که حالا ما باید تو بحثای معاد برسیم که آقا چطور میشه همه آدم قیامت کبرا. دو چند اصطلاح داره، حالا اینجا قیامت کبرای شخصیه، نه قیامت کبرای آفاقی که همه با همه. اون حالا تحلیل خیلی جالبی داره. امام نتیجه میگیره، نتیجه جالبی از این میگیره. مثلا امام میگه پس برزخ هر کسی با برزخ سایرین متفاوت است و توقف در عالم برزخ نیز به اندازه انس اشخاص به دار طبیعت مختلف است. خیلی نکات عالیه. مثلا این داره اون کلید زمان در برزخ یا مکان در برزخ رو داره توضیح میده، یا فرض کنید رشد در برزخ رو. چون اینا سوالاییه که هنوز از نظر فلسفی خوب حل نشده. آقا نسبت برزخ با زمان چیه؟ نسبت برزخ با مکان چیه؟ رشد در برزخ چیه؟ معنی داره؟ طبق بعضی از خود ملا صدرا رشد و حرکت در برزخ رو مطرح نکرد، ولی مثل علامه حسنزاده، مثل بعضی از بزرگان مطرح میکنن. اونا مباحث هستی شناسان است، دغدغه فلسفی و دغدغه مثلا عرفان نظریه، ولی اینا دغدغه های عرفان عملی و دغدغه های سلوکیه که داره. امام میگه که زمان افراد، زمانی که توی در واقع برزخ هستن، میتونه متفاوت باشه. یعنی میتونه در واقع انبساط و انقباض داشته باشه. اینجوری نیست که اونجا یه زمان ثابت باشه، همه مثلا مثل این دنیا که همه توی یه زمان دارن. در واقع مثلا این دنیا دیدید کسی خیلی مثلا خوشه و زندگی بهش خوش میگذره، خیلی زمان زود میگذره آدم وقتی خیلی خوشحاله، احساس میکنه خیلی زود گذشت. وقتی یه قصه ای داره و غمی داره و تو سختی، احساس میکنه چقدر کند میگذره. حالا این یه تمثیل نسبی باشه برای اینکه آدم بتونه درک کنه که چجوری زمان توی برزخ میتونه در واقع واقعا سه و زیغ داشته باشه. امام میگه که در واقع زمان اونجا میگه پس برزخ هر کس با برزخ سایر متفاوت است و توقف در عالم برزخ یعنی گذر زمان اونجا به اندازه اون سه اشخاص به دار طبیعت است، به دار طبیعت مختلف است، ولی با این حال منافات ندارد که همه در قیامت مجتمع باشند، چون در عالم آخرت غیبت نیست، مکان و زمان نیست. اینا یعنی چی؟ یعنی تو برزخ پس مکان و زمان هست، غیبت هست، چون در عالم آخرت غیبت نیست، مکان زمان نیست، تا بود و موجبات عدم حضور حاضر باشد، همه مجتمعند و اهل جهنم اهل بهشت را میبینند و بلکشون بهشت و جهنم فوق مکان و زمان است. اینا خیلی عالیه. حالا یکی از بحثای سختی که ما داریم نسبت برزخ با آخرته، که حالا نسبت برزخ با منظورم قیامت، که تو بحثای بعدیش حالا رسیدیم به مواد جسمانی و اینا، اونجا باید درباره اینا صحبت کنیم، سوالای مهمی وجود داره. همینه که امام توی 40 حدیث صفحه 124 که ذیل حدیث ششمه اینجوری میگن، میگن که همین حرف رو اونجا میزنن و یه نتیجه هم میگیرن. میزان در طول کشیدن عالم قبر و برزخ همین تعلقات است. ببینید دغدغه سلوکی امام، هرچه آنها کمتر باشد برزخ و قبر انسان روشنتر و گشاده‌تر و مکث انسان در آن کمتر است، و لحاظا برای اولیای خدا بیشتر از سه روز چنانچه در بعضی روایات هست عالم قبر نیست، آن هم برای همان علاقه طبیعی و تعلق جبلیست، یعنی همون انسان به هر حال یه توجه عادی به بدنش داره. و حالا شروع میکنه امام ادامه میده، میخوام بگم اینا پیوند بحثای سلوکی با بحثای هستی شناسان است، یعنی اصلا برزخ محل رشده. رشد دقیقا تو برزخ یعنی چی؟ مثلا خیلی از بزرگان رو تو خواب فرض کنید دیدن که دارن درس میخونن یا درس میدن. عرض کردم مثلا والده بنده رو دیده بودن مثلا تو همین حال و هوا. اصلا این تدریس، درس خوندن یا درس دادن چه نکتهی و قراره، چه نکتهی وجود داره که تو برزخ این هست؟ همه اون درسایی که تو برزخ هست آخرش قراره به قطع تعلق از دنیا منجر بشه، به اسیر نبودن، به متوجه نبودن، به کندن از دنیا. یعنی برزخ یه جاییه که از جهت سلوکی انسان یه مرحله که با مرگ کنده شده، اونجا دیگه میخواد تعلق تام کنده بشه و توجه به حضرت حق باشه، که حالا بحثای بعدی داره برای خودش. مثلا فرض کنید که اگر کسی بتونه بین این دوتا نگاه جمع بکنه، بین نگاه سلوکی با اون نگاه هستی شناسانه، یعنی پرونده زمان در برزخ، مکان در برزخ، تفاوت مکان و زمان در برزخ با مثلا در قیامت، چرا اینجا تعلق به ماده هست، مکان و زمان هست، یعنی مکان و زمان در دنیا یه معنی داره، در برزخ بازم معنی داره ولی قبض و بسط داره، سه و زیغ داره، ولی دیگه در آخرت معنی نداره. یا رشد، رشد تو دنیا یه معنی داره، باز رشد تو برزخ باز معنی داره. برزخ چون تعلق به ماده داره عجت هستی شناسانه زمینه اینا فراهمه، ولی باز متفاوت. اما دیگه رشد تو قیامت اون معنایی که در واقع میخواییم و دیگه اون معنا رو نداره. باید ببینیم مثلا روایات توی مباحث قیامت چی میگه. اینه به هر حال مباحث خیلی به نظرم مهم و متعددیه که وجود داره. اجمالا بحث ما رو تو برزخ تمام باشه، ولی باید بگیم که باز خیلی گسترده تر از این میشه بحث کرد. اصلا دایره تتبع ما دایره خوبی بود، ولی باز میشه گسترده تر باشه. مثلا ما نرفتیم دیگه سراغ متکلمین اهل سنت ببینیم اونا چی میگن. البته من اجمالا دیدم ولی میخوام بگم تو بحث نیاوردیم. یا مثلا برزخ پیش از اسلام تو ادیان دیگه، اینا رو من اجمالا دیدم. اجمالا بدونید که این بحث برزخ تو ادیان قبلی هم بوده، ولی اونجا ابهامات زیاده یا اختلاف نظرها زیاده یا تو فضای اهل سنت. به هر حال پایان بخش بحثامون تو همین فضا، فضای سلوکی، اون روایت زیبا از جلد 6 بهار صفحه 246 باشه که من تولا امیر المؤمنین و تبرع من اعدائه و حل حلاله و حرم حرامه میگه کسی که ولایت امیرالمومنین رو داشته باشه، ما تو آستانه عید قدیر هم هستیم، این در واقع به فال نیک میگیریم. من تولا امیرالمومنین و تبرأ من اعدائه و احل حلاله و حرم حرامه، کسی که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو داشته باشه و تبری از اعدایش داشته باشه، حلالش رو حلال بدونه، حرامش رو حرام بدونه، ثم دخل فی الذنوب، باز با این حال دچار یه سری از گناهان باشه، نعوذ بالله، ولم یتوب و توبه هم نکنه، نعوذ بالله، ولم یتوب فی الدنیا، این چی میشه؟ از زبلها فی البرزخ، یعنی این شخص رو خدا عذاب میکنه، یا از زبلها فی البرزخ یعنی عذاب میشه در برزخ، و یخرجو یوم القیامه و لیس له ذنبون که یسأل عنه یوم القیامه. اصلا ببینید هویت برزخ هویت تطهیر داره، این یه چیز اعتباری نیست، حقیقیه، یعنی برزخ اصلا عالم واقعی تطهیره، همون سنت تمحیصی که قبلا روایاتشو خوندیم، اینجا داریم عمیق‌تر میفهمیمش که اصلا هویت برزخ قطع تعلق از ماده است. حالا یه وقتایی این تعلقه به خاطر در واقع گناهان ایجاد شده، یه وقتایی اصطلاحا میگن گناهان شرعی رسمیه، بعضی گناهان سلوکیه، یعنی یه عارف مثلا میگن آی قاضی به خاطر فقرش تو دنیا برزخش رو طی کرده، خب این یعنی چی به خاطر فقرش برزخش رو طی کرده؟ روحش همین روحیه که تو این حدیث وجود داره، یعنی این که اون چیزایی که باعث میشه در واقع تعلق به این دنیا، اسیر بودن نسبت به این دنیا از آدم بریزه، حالا چه به صورت گناهی باشه که توبه نکرده، چه به صورت هر تعلق دیگه‌ای باشه، هویت عالم برزخ همچین هویتیه و افراد کامل اصلا تو دنیا به این مقام میرسن، به مقام قطع تعلق و اسیر نبودن نسبت به این دنیا، و به خاطر همینه که اهل بیت تشویق میکنن که آقا درسته که همچین روایتی داریم و این یه بشارتی برای مؤمنینه، برای در واقع شیعیان امیرالمؤمنینه، ولی سعی کنید تو همین دنیا، یعنی رمز توبه قطع تعلق و قطع وابستگی و انس به عالم ماده است و این که هم انسان هم الهی آنسویی بشه. انشالله که توفیق داشته باشیم با خلوص این بحثا رو گفته باشم بنده، انشالله شما با خلوص بشنوید، انشالله توی برزخ که همدیگر رو میبینیم به هم لبخند میزنیم، یاد این بحثا میفتیم که به برکت نورانیت روایات اتصال و ارتباط حقیقی به بین ما ایجاد شد انشالله، و ذخیره قبر و معادمون انشالله باشه. انشالله برای ما هم حتما دعا کنید، برای رفتگان ما حتما دعا کنید، و عذر میخوام که طولانی شد مباحث، و السلام علیکم و رحمت الله.